بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه و خیر بریته ابو القاسم محمد. فعلا اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین و لعنو علی اعدائهم و مخالفیهم ابد العابدین. آیه اول سوره نساء رو در جای دیگری تفسیر کردیم و چون وقت ما در واقع تنگ است و به تکرار نمی رسیم، از آیه دوم بلافاصله من شروع می کنم. و آتو الیتاما اموالهم ولا تتبدل الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم انه کان حوبا کبیرا. بعد از آیه اولی که دعوت میکنه همه مردم را، نه تنها اهل ایمان را، خطاب به مردم است یا ایها الناس، به پرهیز از معصیت خدا و توجه دادن به این که زن و مرد از یک عنصر آفریده شدند و تفاوت‌های ظاهری آنها نشانه اختلاف در ماهیت و معنای آنها نیست و هر دو انسانند، فرمان می‌دهد به این که حق یتیمان را بدهید و آتوا الیتاما اموالهم. این قاعده همیشه هست، امروز هم هست و تا بشر حیات دارد هست، که اگر کودکی پدر را که مسئول تکفل او هست از دست بدهد، برای این کودک سهمی تعیین می شود، ها یا ارث اوست یا اینکه خود پدر وصیت کرده است که این مقدار باید به او داده بشود، و چون خود او به حد رشد و کمال نرسیده، این مال نزد کسی که الان قیمومت یا ولایت او را به عهده میگیرد میماند و او با این مال کار میکنه، مال توی دست اوست تا وقتی که این یتیم به حد بلوغ برسد. فرمان مال اینجاست که اکنون که یتیم به حد رشد و توانمندی رسیده و میتواند خود در مال خودش تصرف بکند، مال او رو برگردانید. بهانه جویی همیشه بوده و اینکه این مال مسترد نشود، بهانه ها سر این بوده و داده نشود، قرآن این دستور رو میده. بنابراین کسانی که اهل ایمان هستند و تبعیت از قرآن، باید که هم مراقب باشند که این دستور اجرا بشود و هم اگر خودشان در چنین وضعیتی قرار گرفتند این دستور رو اجرا بکنند. من کمتر خانواده ای رو میشناسم که در مجموعه اون خانواده چنین حادثه ای اتفاق نیفتاده باشد. یعنی حتما هستن در بین ما، الان حتما باید باشن کسانی که اگر هم خودشان نیستن، در مجموعه خانوادهشون مال یتیم نزد یک کسی هست که باید در یه شرایطی اون مال رو مسترد بکنن. ولا تتبدل الخبیث بالطیب. تبدل غیر از تبدیل است در لغت. تبدل و استبدال یک معنا داره که به معنای تبدیل نیست. تبدیل یعنی یه چیزی رو با چیز دیگری عوض کردن، ولی تبدل این است که اون دو بخشی که بعد از کلمه تبدل می آید، اولی رو اتخاذ کنن و دومی رو رها کنن. پس وقتی میگوید که و من یتبدل الکفر بالایمان، ببینید خیلی تعجبه ها، میگن مگر کسی تبدل میکنه کفر را با ایمان. بعد ایمان اول باشه، یا تبدل ایمان اول کفر، یعنی کسی که ایمان رو میده کفر رو میگیره، در حالی که تبدل وقتی آمد این معنا رو داره که اول اون چیزی رو میگن که میگیره، اول اون چیزی که میگیره ذکر میکنه بعد از تبدل، و اون چیزی که رها میکنه بعدش میاره. بنابراین و من یتبدل الکفر بالایمان، یعنی کسی که کفر را میگیرد و ایمان را رها میکند. پس ولا تتبدل الخبیث بالطیب، یعنی خبیث را نگیرید و طیب را رها بکنید. حالا خبیث هم معنای خبث باطن و معنوی داره و هم معنای خبث و پلیدی ظاهر و مادی. در آیات دیگر اگر شما دقت بکنید، مثلا آیه 26 سوره نور، الخبیثاتو للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یعنی که زنهای ناپاک و پلید مال مردهای ناپاک و پلیدن. ببینید این از سنخیت و علت الانزمام ها، این وقتی سنخیت پیش آمد اینها به هم منظم میشن. والخبیثون للخبیثات، یعنی مردهای ناپاک هم مال زنهای ناپاک. و طیباتو للطیبین و طیبون للطیبات، و زنهای پاکیزه مال مردهای پاکیزه و مردهای پاکیزه از آن زنهای پاکیزه. این خیلی مهمه، خیلی، که ما روش دقت بکنیم. نمیتوانم به جرأت این رو بگم، ولی یکی از موارد نادر در تاریخ اسلام این دوره بوده است. چون نمیخوام دوران پیشین رو کاملا نفی بکنم، یعنی بعد از صدر اسلام، شاید 100 سال صدر اسلام، دیگه کم کم این قضایا منتفی شده و کم بوده است، خیلی کم، که عنایت بشود به مسئله سنخیت در ازدواج. و شاید از معدود کسانی که این قضیه رو مطرح کرده و خیلی دل سوزانده به پای آن و مع الاسف پیوسته شکست خورده، مرحوم آیت الله قروی بود که اصلا مایل بود برای این قضیه تشکیلاتی درست بشود و این تشکیلات هم برای پسرها کار فراهم بکنه و هم پسرها و دخترهای در واقع مکتبی را به ازدواج هم در بیاره. و هرچه پیش آمد مع الاسف شکست او و دلسوختگی او در این زمینه بیشتر می شد، که شاید به خود من می توانم بگویم بیش از 1000 بار گفتن که نشد آن کاری که من می خواستم بکنم در این زمینه، که الطیباتو للطیبین و الطیبونه للطیبات. و جزء وصایاشون این بود که من حتما در این جلسات این قضیه رو تعقیب کنم و به عنوان یک نهاد در بیارم، که من هم تا اینجا باید اعلام بکنم که موفقیتی نداشتم در این قضیه. حالا نمیگم که شکست خوردم، چون هنوز فکر میکنم خیلی جوانم و امیدوارم هنوز که یه کاری صورت بگیره. و این رو خداوند در اینجا مطرح میکنه. نمیدونم با این ایمان و اعتقادی که ما به معاد و خدا داریم چگونه میخواهیم پاسخگو باشیم. خدا میگه این کار بکنید، رها نکنید. ما رها کردیم، گذاشتیم هرچی پیش میاد. اون وقت اگر هرچی پیش بیاد، اگر طیبات گرفتار خبیثون شدند، یعنی دختران خوب و پاکیزه به ازدواج مردان ناپاک و آلوده در آمدند و برعکسش، تمام زحمات یک خانواده در تربیت اولاد هدر رفته. هیچ میشه. حتی زحمات اجتماع، زحمات این جلسات از بین میره. نه همینطور من فکر کنم نمیتوانیم همینطور بنشیم و روزها به سرعت میره. این هفته بچه های ما 10 سال و 10 روزشونه، هفته دیگه 10 سال و 17 روزشونه و ماه دیگه 10 سال و 1 ماه و 17 روزشونه. عمر داره به سرعت میره، روزها معطل نمیشن که ما بشینیم و حالا ببینیم چه میشه و حالا کی پیدا میشه. و به همین جهت هم هست که در قرآن اساس اعتقاد و مکتبه، نه پول و ثروت. حالا ما کی بتوانیم به اینجا برسیم که این آیه در واقع مصداق پیدا بکنه و جامعه باید از یه جایی شروع بکنه، از یه جایی. جمع ما نتوانسته در این قضیه مهم گام مثبتی برداره. تا حالا بدونید این رو. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم، مالهای یتیمها رو با اموال خودتون با هم نخورید. ببینید چون مال نتیجهش اینه که انسان اون رو میخوره، همین خوردنی که در فارسی میگوییم، خود پول و خود نمیدونم مال، این خوردنی نیست، ولی تبدیل که شد، تبدیل به خوراک و پوشاک و مسکن و اینا، در واقع خوردن بشر رو تأمین میکنه. به همین جهت در عربی هم و قرآن هم همین کلمه رو به کار برده است که مال خودتون رو با مال یتیم ها مخلوط نکنید و با هم نخورید. یعنی این حتما تفکیک شده باشد. اگر که شما با اون مال کار میکنید و سودی عائد میشود، این سود مخصوص همون مال باشه. و اگر دست شما هست، نگویید که من با این مال کار نمی کنم، با مال خودم کار می کنم، به اون احتیاجی ندارم، بعد اون مال راکد بماند، مخصوصا در عصر حاضر که تورم دیگه اصلا اصل پول رو هم از بین می بره. بعد شما وقتی پدرتون مرد 1000 تومن پیش من داشت، آه حالا شما حد بلوغ رسیدین، هم 1000 تومن. 30 سال گذشته، 20 سال گذشته، 15 سال گذشته، حالا همون 1000 تومنه. اینا در واقع کلاه شرعی است. اینا رو باید متوجه باشیم. انه کان حوبا کبیرا. حوب به معنای گناه و اسم و مصدرش یعنی گناه کردن، حوبه، و اینجا اسم رو به کار میبره، یعنی گناه، نه گناه کردن. این کار، این عمل، یعنی اختلاط اموال یتیمان با اموال خود شخص و عدم تفکیک آنها و محاسبه نکردن روی اموال آنها، این یک گناه بزرگ است. در موضوع یتیم این آیات خیلی بحث داره، جاهای دیگه قرآن هم هست. مثلا اگه یادتون باشه در آیه 223 سوره بقره راجع به یتاما سوال کرده و یسالونک عن الیتاما، ای پیامبر راجع به یتیمان از تو میپرسن، قل اصلاح لهم خیرون، بهترین کار این است که امور آنها اصلاح بشود، بهترین کار اینه. و ان تخالطوهم فاخوانکم، اگر با آنها اختلاط کنید، هم از نظر مال هم از نظر ازدواج، هر دو اینها بدانید که برادران شما هستند. به چشم برادری و همکیش، انما المؤمنون اخوه، به اینها نگاه بکنید. اینا خیلی دستورات اخلاقی جالبی است که امروز بشر علی رغم ادعاش که توانسته است اعلامیه حقوق بشر را مبنای اختلاط و ارتباط بین جوامع بشری و حکومت‌ها قرار بدهد، از این قضایا و مسائل در اون خبری نیست که جامعه اختلاطش بر اساس اخلاق و نهاد انسانی خودش باشه و ما نگاهمون نگاه تحقیرآمیزه، یعنی زیر دستان خودمون رو کسانی که از هر نظری از ما عقب‌ترند با چشم تحقیر و حقارت نگاه میکنیم، اونها رو انسان نمیبینیم. این که میگویم ما یعنی همه بشر، همه جای جهان امروز همینطوره. حتی مسئله نجات پرستی بسیار به جای اینکه تنزل پیدا بکنه و از بحرانش کاسته بشه رو به توسعه است. شما فکر میکنید این لطیفه هایی که ما میسازیم، میگیم ترک ها اینطوری هن، کرد ها اینطوری هن، لور ها اینطوری هن، لوره این رو گفت، ترک این رو گفت، فارس این رو گفت، اینا نجات پرستی نیست؟ اینا عین نجات پرستی است. تفکیک نجات هاست، تفکیک قومیت هاست. ما حاضر نیستیم به اونا به دید انسان نگاه بکنیم، تحقیرشون میکنیم. یکی تعریف میکرد، البته من خودم اون شخص ندم، از کسی که تازه از آمریکا اومده بود، میگفت که گذرنامه من رو با دستمال کاغذی گرفت داد به اون بغل دستیش که مهر بزنه، دید ایرانیه. اونا تحقیر نیست؟ و چرا؟ وقت این خودش یه مقام علمی و بزرگ، اینطوری تحقیرش میکنن. بعدم ما عاشقیم دیگه، چقدر ده بار برو دبی و بیا که ویزا بگیر و برو آمریکا، و افتخارمون هم اینه که رفتیم اونجا که تحقیر بشیم، خاک بر سرمون بریزن اونا. مگر آدم همش دنبال راحتی میره؟ ابتلاء، آزمون، امتحان. اونجایی که آباده آدم بره توش زندگی بکنه کاری نکرده، اونجایی که خرابه اگر ماند و آبادش کرد کار کرده. یه باقی رو درست کردن و آماده و قشنگ و درختاش میوه میده و خودش آبیاری میشه و هیچ نیاز برم توش. راست میگی، یه باغ درست کن، یه آب جاری کن. و قرآن دیدش اینه، یعنی جامعه اگر دیدش اینطوری شد رشد میکنه که حالا این یتیمه، این نداشته، این فقیره، اینو باید رشدش داد. اگر به این احترام گذاشتی انسانی، اگر اون که محترم خودش حالا شرایطی جور شده احترام کسب کرده یا احترام خانوادگی داره بهش احترام گذاشتی، خیلی کار مهمی نکردی. به زیر دست اگر احترام گذاشتی، ممکنه زیر دست الان نفهمه، یعنی از این احترامی که بهش گذاشته میشه سوء استفاده بکنه، ولی کم کم متوجه میشه، کم کم آموزش میبینه. والله یعلم المفسد من المصلح، آیه 223 بقره است. خدا میداند چه کسی مفسد است و چه کسی مصلح. اگر تو ریا بکنی و در جامعه خودت رو به جای مصلح جا بزنی و از این جا زدن سوء استفاده بکنی و در نهان به فساد بپردازی، خدا که میداند. حتی اگر تو خدا را قبول نداشته باشی خدا میداند، یعنی نظام عالم متوجه این جریان هست و پاسخش رو به تو میده. یوم تبل السرائر پیش خواهد آمد، و یک روز همه مردم، همه عالم میفهمند که تو در نهان مفسد بودی و خودت رو در زمره مصلحان جا زدی. خدا میداند. برگردیم به سوره نساء آیه سوم. و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا. این آیه است که امروز خیلی مورد اعتراض حقوق بشری ها هست و مخصوصا اون کسانی که حال مشهورن در دنیا به فمینیست ها، یعنی کسانی که شدیداً زن را برتر از مرد میدانن و حقوق او رو باید بیشتر جامعه مراعات بکنه و ادا بکنه. حالا اگر که نرسیدیم تمام این آیه رو بگیم، جلسه بعد ادامه خواهیم داد. میگوید اگر میترسید که اجراء عدالت نکنید نسبت به یتیمان، پس ازدواج کنید آنچه را که از زنان برای شما پاکیزه است، به جهت الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. میگه ما طاب لکم، یعنی اون چیزی که خوب است و سنخیت با شما دارد. چطور؟ دوتا دوتا، ستا ستا، چارتا چارتا. پس اگر بترسید که عدالت را اجرا نکنید در میان آنها، پس یک زن بگیرید، فواحده، یا کسانی که ملک یمین شما هستند. این کار خیلی نزدیکتر است به این که شما دچار ظلم و تجاوز نشوید. آلا فعل ماضی یعنی از حد تجاوز کرد. یعولو فعل مضارعش تعولون بوده اینجا به خاطر ان که جلوی تعولون آمده نون جمع حذف شده. الله تعولو، این که از حد تجاوز نکنید و دچار ستم نشوید. قسط از لغات زده، یعنی هم معنای عدل دارد و هم معنای ظلم مصدرش. اما فعل ثلاثی مجرد قسط یقسطو به معنای ظلم کردنه، از این جهت اسم فاعلش که قاسط هست، که گروهی از کسانی که در برابر امیرالمؤمنین ایستادند قاسطین هستند. قاسط اسم فاعل از ثلاثی مجرد. اما به باب افعال که آمد معنای ضدش رو پیدا میکنه، یعنی عدالت. اقسط یعنی در واقع ظلم را راند، یعنی ضد ظلم عمل کرد، یعنی عدالت رو پیشه کرد. و یقسط مضارعش از این جهت مقسط در قرآن یا در لغت به معنای عدالت پیشه. ان الله يحب المقسطين، خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد، کسانی که اقساط بکنند. پس در معنای باب افعالی معنای عدالت داره، در ثلاثی مجردی معنای ظلم. حالا آیات دیگر هم هست، مثلا قاسطون در قرآن به معنای ستمگران، و اما القاسطون کانوا لجهنم حطبا، ستمگران، ظالمها، کسانی که از حد تجاوز میکنند، اینها هیزم جهنم هستند. و این هم میره در همون مفاهیمی که اگر یادتون باشه درباره قراب روز تاسوعا براتون گفتم که قراب چه کسانی در جامعه هستند و چرا میگه قاسط، قاسطون، اینها هیزم جهنمند. ببینید جهنم رو یه کسانی میگردانند، ادارش میکنند، اون وقت اینها باید برن و هیزم بیارن و بریزن توی این که آتشش خاموش نشه. و وای به حال مردمانی که هیزمی بشوند که اون تعزیه گردانان جهنم اینها رو ببرن و ازشون سوء استفاده بکنن و اینها رو در تنور جهنم بسوزانن تا آتش میزبانی و میهمانی خودشون برا باشد و گرم باشد. به این مفاهیم خیلی ظریف در قرآن دقت بکنه. این سوره جن آیه 15 هم بود، آیه 14 هم که جلوتره که از قول جنی ها داره حرف میزنه. و سوره جن در کدوم کتاب ها تفسیر شده؟ جلد 2 آدم از نظر قرآن، که همین آیه هم اونجا هست. و انا من المسلمون و من القاسطون، ما گروه جنیان دو دسته هستیم، یک گروه مسلمیم یعنی تسلیم امر خدا هستیم و یک گروه ستمگریم قاسطیم. پس ببینید در ثلاثی مجرد میدونید اسم فاعل از ثلاثی مجرد بر وزن خود کلمه فاعله، پس قاسط به این معناست و مقصد از باب افعال به اون معناست. در این آیه مفسران همشون، یعنی همه رو من نگاه کردم، فخر رازی تفسیر المنار که حالا بگیم 3 مفسر داره، یعنی سید جمال، محمد عبدو و رشید رضا، اینها مجموعه آراء اینها در این تفسیره، ولی نویسنده رشید رضاست. در این تفسیر، در تفسیر المیزان، در تفسیر کشاف، در مجمع البیان آیه رو 2 کردن و من نمیدونم چرا امروز فقهای بزرگ به این تفاسیر مراجعه نمی کنن که این قضیه رو روشن کنن برای دنیا که آیه با حقوق یتیمان شروع میشه. چرا از حقوق یتیمان یه دفعه میره در ازدواج 2 تا 2 تا 3 تا 3 تا 4 تا 4 تا؟ و این تفکیک امروز در واقع طوری شده است که قسمت اول آیه رو نگرفتن و قسمت دومش رو گرفتن که خب هر مردی میتواند 4 تا زن بگیره. بحث یتیمه. یتیم کسی که پدرش رو که متکفل او بوده است در تأمین معاش از هر جنبه ای، اینا خیلی مهمه که در اسلام هست و خیلی قدرش رو بدونید که هنوز در جامعه ما از بین نرفته و هنوز در کشورهای اسلامی مردها خودشون رو در واقع صاحب مسئولیت میدانن نسبت به خانواده. اینها اگر از بین رفت بدانید که دیگه هیچ حقوقی نیست، هیچ حقوقی نیست. بیایید پای درد دل همین زنهایی که فکر میکنیم در اروپا به حقوق خودشون رسیدن بنشینید و ببینید که چه مصیبتی میکشن از این که صاحب تکفلی و سرپرستی ندارن، یعنی خانواده نیست. همین اخیراً شاید 1 سال و نیمه یکی از دوستان از فرانسه اومده بود، این قانون رو اون موقع تصویب کردن که به زنانی که باردار میشوند تا زمانی که بچه‌شون میتواند به مدرسه یا مهد کودک بره مرخصی بدن با حقوق و بیمه که تو خونه بشینه بچه‌شو بزرگ بکنه، حتی اگر پزشک باشه. به پزشک‌ها در فرانسه 5 مرخصی میدن برو بچه‌تو بزرگ کن. اینقدر میخوان خانواده رو تشویق بکنن و تقویت بکنن که این نهاد تشکیل بشه و ما داریم کوشش میکنیم، یعنی 200 از غربی‌ها عقبی ما، اونا حالا دارن کوشش میکنن تشکیل بدن، ما داریم کوشش میکنیم به هم بزنیم، تازه میخوایم ادای 200 پیش اونا رو در بیاریم. از کجا هم شروع میشه؟ من یکی تو یکی، حقوقمون برابر، نمیدونم فلان چی، منم حق طلاق میخوام، منم میخوام 4 تا شوهر داشته باشم، نمیدونم منم چه بکنم از اینا. خوبه دیگه. یعنی فکر میکنیم اینا پیشرفته در صنعت، در اخلاق، در درستکاری، درستکاری، صحت عمل، اینکه وظایف و مسئولیت هایی که به عهدمون، اینها رو خوب انجام بدیم، بریم دنبال اینا، اینا رو درست بکنیم، اونا خودش درست میشه، مطمئن باشید درست میشه. و مردهای ما هم این بخششو گرفتن، یه تقی به توقی من میرم زن میگیرم، برو بگیر، فکر میکنه درست میشه، بدتر میشه، اونم بدتر میشه، چون اونم یه مفاسدی داره. حالا چرا این دو بخش رو در یک آیه آورده؟ این یتیم هایی که ازشون صحبت میکنه قرآن، بخشی از اونها قطعا دخترانه و این دخترها در خانواده میرفتن پیش کسانی که یک نوع محرمیتی با آنها داشتن، بله؟ یا عمو، یا دایی، یا خاله، یا عمه، الان هم تقریبا همینطور، یا اگر پیش مادرانشون باشن، مادر که نمیتونه با این پول کار بکنه، پول میره پیش اونا. اونها این خانواده رو در تنگنا قرار میداده اند و امروز هم میدهند. حداقل میتوانم بگویم که شاید یک موردش رو الان سراغ داشته باشم، که این دختر زن این پسر این بشه، حالا پسر یا عموه یا داییه یا عمه یا خاله، و این مال به جای اینکه بره تو دست این یتیم، بیا تو خانواده همینجا بمونه به خاطر این ازدواج. میگه شما اگر میخواید زن بگیرید، برید بگیرید، ما تا بلکم من النساء، تا 4 تا هم برو بگیر، این یتیمو نه، اینو اجازه نمیدم. خیلی مهمه ها، که این رو به خاطر مالش نمیتوانه، اینو رها کن، مالش هم بهش بده، شوهرم بهش بده، اما این طمع رو نکن. کجای قوانین دنیا این حقوق رو اینطوری؟ ما وارد نیستیم، ما آگاه نیستیم، ما قرآن رو نمیشناسیم، که یک وقت خانواده، عمو، دایی، خاله، عمه به طمع مال این دختر یتیم رو از حقوقش منع نکنه و مسلوب الاختیارش نکنه. تو اگه میخوای مالتو بدم، باید زن پسر من بشی، انتخاب کن. میخوای زن دیگری بشی، مالتو بد نمیدم. حالا میگم من یه مورد حداقل سراغ دارم، شما میتوانید موارد، چون بیشتر از من تو جامعه هستی، موارد خیلی زیادی رو که این قضیه هست پیدا بکنید. بنابراین مسئله صحبت از یتیم میرسه اینجا، به این دلیل مطرح میکنه دو زن و سه زن و 4 زن رو. بعد علت جواز این حکم رو، حالا اگر که امشب حتما نمیرسیم، من خواهم آورد. بله، نوشتم بعضی وقتها به واسطه فقر یتیم هم همین ظلم میشه. بله، نداره و چون اینا سرپرستیشو کردن و یک کمی خرجش کردن، حالا بزرگ شده، حالا این فشار رو بهش میارن که حالا ما خرجت کردیم، بزرگت کردیم، پس باید به این ازدواج تن بدی. در آیه 127 سوره نساء شاید یه مقداری این قضیه رو بیشتر باز میکنه. و یستفتونک فی النساء، آیه 223 یسالونک عن الیتاما بود، اینجا میگه و یستفتونک فی النساء، ای پیامبر از تو درباره زنان فتوا میخواهند، رأی و نظر میخواهند. قل الله یفتیکم فیهن، بگو که کسی که فتوا درباره زنان میدهد و نظر میدهد خداوند است. ببینید حتی پیامبر رو از نظر دادن منع میکنه، به نظر من. و همینجا
کل قضایایی که حالا پدر گفتن که دلائل رو من در این کتاب نیاوردم که چرا من هر جایی که گفتن احتیاط این است روی احتیاط خط زدن، گفتم احتیاط لازم نیست توی شرح رساله. خدا نظر میده، پیغمبر تو دیگه حق نداری بگی به نظر من یا احتیاط این است که این کار را بکنی یا احوت آن است که آن کار را بکنی. والله یفتی فیهن، نه خداست که فتوا میده، یفتی کن فیهن نه و ما یطلا علیکم فی الکتاب فی یتامن نساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن و ترقبون ان تنکحوهن و المستضعفین من الولدان. چقدر قشنگ تمام این درون این مردها رو قرآن فاش میکنه. اینا چرا نظر میخوان؟ میخوان تو یه چیزی به نفعشون بگی. فکر نکنید الان ما که اینجا نشستیم اینطوری نیستیم. من تا زمانی خوبم که اون چیزایی رو که شما دوست دارید بگم. اگه یه وقت یه چیزی گفتم که شما دوست ندارید، نه منو قبول دارید نه کتاب خدا رو، میگید ما از هفته دیگه نمیاد. این اینا رو که میگه که اینا که به درد نمیخوره، که اصلا کار ما رو هم خراب میکنه. ما تازه اومده بودیم یه کلا سر زنمون بذاریم، این اومد به هم زد مثلا، دیگه نمیریم. پس وقتی من خوبم و قرآن خوبه که اون چیزی که ما دوست داریم برامون بگه، ولی قرآن این کارو نمیکنه. بگو خدا فتوا درباره آنها میدهد و همینطور آن چیزی که تلاوت میشود بر شما در کتاب خدا در مورد یتیمان زن، دختران و زنان یتیم. پس وقتی میگه یتامن نسا، خب زن وقتی شوهر کرد و به بلوغ رسیده که دیگه از یتم در آمده، پس یعنی دخترانی که یتیمند و هنوز به حد بلوغ نرسیدن یا در مرزن، اینا کیان؟ کسانی هستن که لا تؤتونهن نه ما کتب لهن، نه که شما نمیخواهید به آنها اون حقی را که بر آنها ثبت شده و خدا واجب کرده بهشون ادا بکنید. اینا اون یتامای نساء هست، شما تصمیم گرفتید حقشون رو ندید. و ترغبون ان تنکحوهن، و مایلید که با آنها ازدواج بکنید، نه خودتون، همونطوری که گفتن، یعنی میخواید این رو به خاطر مالش نگهش دارید پیش خودتون. و دیگه کی؟ و خدا همچنین فتوا میدهد در مورد مستضعفین من الولدان، از کودکانی که ناتوانند، به استضعاف کشنده شدند. حالا فتوا چیه؟ ان تقومو للیتاما بالقسط، این که به پا خیزید در مورد اداء حقوق یتیمان به عدالت. و ما تفعلوا من خیر فان الله کان به علیما. دوباره علم خدا رو مطرح میکنه، هر خوبی که شما انجام بدهید خدا داناست. خیلی از خوبی ها رو ما انجام میدهیم که مردم بفهمن، این فایده نداره. کسانی که ریا میکنن در صدقات، ما رو خدا قبول نمیکنه صدقاتشون رو. بلا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، صدقات خودتون رو باطل نکنید با منت نهادن و آزار رساندن. یا اگر کسی بفهمه شما میخواید صدقه بهش بدید ناراحت میشه. چرا؟ چون میگه خب دیگران میفهمن، یه جایی گفته میشه. ولی اگر بدانه که نه گفته نمیشه، میگیره، خیالش راحته. پس این که میگه خدا داناست، میگه به این جهت که فقط خدا میداند کفایت میکنه. دیگه دنبال اون قضایا نرو که بخوای روشنش بکنی و من بودم و من گفتم و من دادم و ما بودیم و اینطوری نباشه. یه جای صدقات خودش علانیه هست، روشن میشه. گفتنم نمیخوام. مدرسه میسازن، راه میسازن، بیمارستان میسازن، پل میسازن، درمونگاه میسازن، کتاب چاپ میکنن، نمیدونم جلسه تشکیل میدن. اینا همه علنی است، پیداست. مردم میفهمن. مردم متشکرن، سپاسگزارن. اما اونجایی که خودش در سر هست و باید باشه، نباید کوشش بشه که علنی بشه و اونجا انسان باید بداند که خدا آگاه هست و علیم هست. خب حالا بیایم در قسمت بعدی آیه و آیه 129 نساء رو بخوانم. ببینید اولا تقسیم که حالا بعضی از مفسرها خیلی جالبه ها، گفتن مثنا و ثلاث و ربا، یعنی اینا رو باید جمع زد با هم میشه 9 تا. میخوان 9 پیامبر رو در بیارن ها. که گفته 2 و 3 5 و 4 9 تا. اینطوری هم خیلی حالا طمع داشتن، نمیدونم چه. در هر حال اینا هم هست تو تفسیرها، خیلی نگران نباشید. از بر مردا میگم نگران نباشید، حقوقتون ضایع نمیشه. تقسیم وقتی بگوین در عدد و بخواهند که واو عطف رو حذف بکنن و این تقسیم را به صورت مساوی در بیارن، تو فارسی هم هست. میگه مثلا این فرض بگیرید که پیراهنها، نمیدونم گردوها، فلان، اینا دوتا دوتا تقسیم کن. خب یعنی به هر کسی دوتا برسه. حالا اگر دیدیم که نه، نمیتونیم الان عدد بگیم و اینا زیاد میاد از این تعدادی که هستن، تا 4 میریم، میگیم دوتا دوتا، ستا ستا، چارتا چارتا تقسیم کن، میبینیم که چقدر به کدام میرسه. پس این یک دستور، دستوری است که نیاز جامعه رو مشخص میکنه که یک وقت نیاز دوتا دوتاست، یعنی هر مرد دوتا زن داشته باشه. یه وقت نیاز ستا ستاست، یعنی هر مرد ستا زن داشته باشه. یه وقت نیاز چارتا چارتاست، هر مرد چارتا زن داشته باشه. پس این نمیره اونجا که یک مرد چارتا زن داشته باشه، روی تقسیم میکنه بر حسب نیاز جامعه که زنها بیشتر شدن. یه دفعه حق رو به یک مرد نمیده که یک مرد، اینا از ظرائف لغت ها و دقت نکرده، یک مرد نمیتونه یه دفعه بره چهار تا زن بگیره. باید اگر نیاز جامعه در یک جنگی مردها از بین رفتن و زنها حتما باید در حصار خانواده قرار بگیرن و متکفل و سرپرست داشته باشن، حالا این تعداد دوتا دوتا، این دوتا، اونم دوتا، اونم دوتا، اونم دوتا، کیا؟ کسانی که بتوانند عدالت را اجرا بکنند قدم بگذارن جلو، انگوش بگیره آه این زنها بی سرپرستن. کیا حاضرن؟ جرأت میخواد، خیلی جرأت میخواد که یکی بیاد بگه من میتوانم عدالت را بین دوتاییشون اجرا بکنم. با این اخلاق، این اخلاق هم باید طرفینی باشه، با این اخلاقی که در جامعه ما هست که اولا مردها حتما نمیتوانن عدالت رو اجرا بکنن و ازدواجشون حتما از روی بلهوسی است، حتما، نه اینکه عدالت اجتماعی رعایت بشود و این زن دارای سرپرست بشود و کسی او را تکفل بکنه، اینا نیست. اینا میبینیم ها به ندرت یه جاهایی اتفاق افتاده، حالا دو سه موردش رو من سراغ دارم، که حتی هر دو زن در یک خانه زندگی میکنن. زن اول بچه دار نشده، خودش رفته خواستگاری برای شوهرش، چون نمیخواسته شوهرش از دست بده، نمیخواستم طلاق بگیره، تحصیل کردم هست. زن خودش گرفته از بین شاگردان دانشجوی خودش انتخاب کرده، شوهرش گفته بریم خواستگاری، با هم رفتن، زن گرفته برای شوهرش. بده ببین نیازه، شوهرش هم دوست داره. این دوتا زن توی یه خانه زندگی میکنن و جالبه که زن دوم چون کارمند بوده، زن اول بازنشست شده، سرپرستی و تربیت بچه های اونم به عهده گرفته، مدرسه شون میبره میاره، ماشین سرویس خودش سوارشون میکنه میبره میاره، رسونده استشون به جاهای خیلی. فکر کنم امسال یکی بچه‌هاش کنکوریه. خب این اخلاق و این نیاز، این نیاز و به این شکل باید توی قرآن قانونش باشه. قانون کامل اونه که برای موارد استثنایی که در جامعه پیش میاد تبصره داشته باشه، ولی قانون ناقصه. حالا چیکار بکن؟ مثلا شما بگید قانون قصاص تو قرآنه، بله؟ خب ما الان پاشیم همدیگر رو بکشیم، چون گفته قصاص هست که باید بکشیم. برای همیشه است، برای همه جاست، برای همه کسه؟ نه، اینم مثل همونه، تفاوت نمی کنه. وقتی قانون قصاص محدودیت داره در قرآن و میگه با این شرایط، و تازه میگوید که و من عفی له من اخیه شیئون فتبا اون بالمعروف و ادا اون الیه به احسان، اونم اگه ببخشه خیلی بهتره، تو ازدواج شما همینطوره. میگه اگه بترسی که عدالت رو اجرا نکنی نرو سراغش. حالا آیه 129 نسار هم ببینید که وقت ما دیگه تمام میشه. ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم، شما هرگز، لنها، لن یعنی هرگز، هرگز نمیتوانید ای گروه مردان که میان دو زن و یا زنان اجراء عدالت بکنید، نمیتوانید حتی اگر بر این کار حریص باشی. که اینطوره؟ وقتی که ازدواج دوم ناشی باشد از هوسرانی. یعنی دیدی خیلی خوب، حالا این زن پیر شده و شما هم جوانترید و نیاز به زن دارید و یه زن قشنگ جوان هم پیدا میشه، این رها میشه. از این جهت میگه ولا تمیلو کل المیل. حالا که نمیتوانی با این که کوشش میکنی از نظر میل ظاهری تمام توجهت رو بزن دوم معطوف مدار، اونم هست، اونم انسانه. تمایل قلبی تو به این دومیست، اگه نبود نمیرفتی بکنی، اما اونم با شرایطه ها، یعنی اونم که از روی هوسه حتما باید شرایط جامعه اجازه بدهد. یعنی دختران تعدادشون بیش از مردها شده باشد، یا یک نیاز فوری و آنی در خانواده اتفاق بیفته. یه مورد دیگه از اون موارد که من اطلاع دارم، یک زنی تصادف کرد و این علیل شد، این دوتا پاش شکست و بعد دیگه نتوانست که روی پاش بایسته. به قول ما جدیدا توی همین چرخا، ویلچر، چرخ دستی حرکتش میدن، حتی در اصفهان نیست. اون خودش به شوهرش گفت برو یه زن بگیر. اون زنم خیلی اخلاقی است، یعنی بردار بیزار اینم میکنه، با اخلاق میخواد، نه اینکه بیاد یک کانون حسادت و چشم همچشمی و رقابت و فحاشی و اینها رو ایجاد بکنه که بعدم هر زنی چند تا بچه داشته بشه، بعد این بچه ها به جان هم بیفتن، اختلاف بینشون رشد بکنه، این اختلاف از خانواده بیاد توی جامعه و به جای اینکه جامعه متماسک و به هم بسته باشه، از درون یک خانواده کانون آتش فشان کشونده بشه به جامعه. این چیزهایی بوده که ما قبلا دیدیم از ازدواج های همینطوری. اینا رو تأیید نمی کنن. فتذروها کالمعلقه، وقت زن اولی رو رهاش کنید مثل یک کسی که معلقه، در میان زمین و آسمان نه جایگاهی داره، نه تکیه گاهی، نه پایگاهی. طوری نباشه. سریش داره قرآن میگه و ان تصلحوا و تتقوا فان الله کان غفورا رحیما. اگر اصلاح بکنید و تقوا و پرهیزگاری را پیشه بکنید، خدا نسبت به شما آمرزنده و صاحب رحمت است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
از آیات استنباطی که یکیم شما آل قرآنی بزنم من یه پدر یا مادر از دست داده نیست، من این خود شمکل از دست داده هست.
تقریبا اینطوریست.
آدم میتونه مثلا یک بار دیم یکیم بشه، نگه مثلا بس در کودک بری جد دست داده هموش مثلا سر پس نبرده، اما هم به توافوت میکنه.
درست.
یکیم
هست بردیست در لغت، ولی اونه لغت که نگاه بکنید میگه الیتیم من فقد اباهو، کسی که پدرش رو از دست بده. اما این در فقه، ولی در فقه من فقد ولیه، اصلا کلتن این کسی که ولی رو از دست بده.